سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 11.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قرآن کریم در مباحث فراوان، در مطالب فراوانی که در آیات نورانی قرآن هست، درباره هدایت سخن میگن، برای ما حقایق رو بیان میکنن، اما بیش از این که به توصیف پروردگار عالم بپردازن، بیش از این که به دریافتی که مؤمنان پیدا میکنن بپردازن، درباره موانع هدایت با ما سخن میگن یا درباره شرایط هدایت. چون واقعا کسی که هدایت پیدا کنه به پروردگار عالم، اون دریافتی که از پروردگار عالم پیدا میکنه، دریافتش قابل بیان نیست. با آیات قرآن نمیشه این توصیف رو تبدیل کرد به یک توصیف ملموس که بگیم ببین اینجا درباره خداوند متعال چه گفته است. در آیات قرآن خدا همین گونه است. داریم اوصاف حضرت حق در آیات قرآن کریم، ولی هدایت یه امری فراتر از این الفاظ و معانیشون هستن. هدایت اون دریافت قلبیه که انسان واقعا نمیتونه برای کسی بیان کنه و کلمات گنجایش اون رو ندارن، کما این که بعضی ها همین کلمات رو میگن و هدایت نشدن، همین کلمات رو شنیدن و هدایت نشدن. هدایت اصلش برمیگرده به قلب، هدایت به لفظ نیست، هدایت به علمی که ما چند تا دیتا بیا تو ذهنمون قرار بگیره نیست، هدایت به نوعی به جان نشستنه. حالا چی دریافت میکنه مؤمنی که هدایت میشه از پروردگار عالم؟ واقعا اینو باید رفت تو قلب مؤمنین دید، مشاهده کرد. حالا رفتن تو قلب مؤمنین که امکان نداره، هر کسی باید خودش این رو تجربه کنه. من چند تا آیه قرآن برای شما بخونم، شما شبیه این مضامین رو میبینید. شبهای قبل عرض کرده بودم غیر از 300 مرتبه‌ای که حدوداً در آیات کریمه قرآن از هدایت خدا یاد کرده، در بسیاری از آیات هست که اصلا کلمه هدایت نیست ولی بحث سر هدایته. یک نمونه‌ش رو امشب آوردم برای شما قرائت کنم. تا حالا در شبهای قبل هر چی از آیات قرآن مثال و نمونه زدیم، آیاتی بودن که تصریح می‌شد به هدایت، صراط هدایت به صراط مستقیم و مفاهیمی از این قبیل. می فرماید ولا تکونو کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. مانند کسانی نباشید که شنیدن اما نشنیدن، شنیدن اما نشنیدن. معلوم میشه این شنیدن سطحی و ظاهری، اینو بهش هدایت نمیگن. اینو ممکنه اتمام حجت بگن ولی هدایت نیافته. هدایت یافتن به اتفاقی است که در یک جای دیگری میفته، نه در جایی که مربوط به گوشه، مربوط به حافظه است، مربوط به ذهنه. حالا البته باید بقیه آیه رو هم حتما برای شما بخونم، بقیه آیات رو. تعجبم نکنید از بقیه آیات. می فرماید ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. به درستی که بدترین جنبندگان یا دیگه حیوانات هم نمی‌فرماد. بدترین جنبندگان روی زمین کسانی هستن که سمون بکمن، گنگن، کرن، نه حقیقتی رو دریافت میکنن نه حقیقتی رو میتونن منتقل بکنن. اینها کسانی هستن که لا یعقلون، تعقل نمیکنن. در توصیف کسانی که میگن شنیدیم اما نشنیدیم، اما در واقع نشنیدن. خب حالا آیه بعدی آیه سرشار از محبت و بشارت و در واقع امید هست. این آیه قبل خیلی آیه خوفی بود. بدترین جنبندگان کسانی هستند نزد خداوند متعال که صمم بکمن، لایعقلونن، نه خیلی بدن در نظر پروردگار عالم. ببینید وقتی خداوند متعال میفرماید اینا بدن، تموم شد دیگه، اینا از نظر خدا افتادن، اینا پیش خدا موجودات پستی هستن، دیگه فاتحه اون طرف خونده است، تمام ذرات عالم دشمنش میشن، آتش جهنم با لذت آنها را آتش خواهد زد، عالم هستی اونها رو نمیپذیره، نابود میکنه، قبر اونها رو انقدر تحت فشار قرار خواهد داد که حیوانات بیابانها از شدت ناله های فشار قبر او در عذابن. عالم هستی یک دستگاه با عظمته، فقط کافیه خدا به یکی نگاه نکنه، بی تفاوت نیستن ذرات عالم با او. بگذاریم از این که میبینیم خدا یه مدتی مهلت میده، این مهلت رو هم خدا خودش به زور میده، اگر این مهلت رو خدا نمیداد میفرماد من خودم مهلت میدم، من هی میگم برید کنار، برید کنار، نزنیدش، بذارید باشه، بذارید باشه. ای خدا اینجوری نکرده بود که اون نابود شده بود، رفته بود، نابودی برای انسان محرز بود. در برخی از آیات قرآن نکته ای هست که برمیگرده یکمی به بحث های شبای قبل، اما بذارید همین الان بگم. میفرماد که اگر من آیه نازل کرده بودم، نشانه روشن نازل کرده بودم، به معنای نه آیاتی که نازل شده است، به معنای یک نشانه روشنی که حق رو به صورت کامل روشن کنه، اگر من ملائک رو فرستاده بودم، میدونید چی میشد؟ دیگه به اونها مهلت نمیدادم تا نمیگفتن نابود بودن و در جهنم بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد چرا پیامبر گرامی اسلام با ابهام با مردم سخن میگفتن برخی مواقع؟ برای اینکه شفاف اگر میگفتن مردم یه نه میگفتن در جا نابود شده بودن. بارگاه ربوبی دم و دستگاهی داره، شکوه و عظمتی داره. ما نباید از کلمه دم و دستگاه و حتی شکوه و عظمت استفاده کنیم، خیلی بالاتر از این حرف هاست. من نشانه روشن بیاورم او نه بگوید چی؟ بعد امیرالمومنین علی علیه السلام فرماد این که به پیامبر اکرم گفتن رحمتن للعالمین است، رحمت است برای همه مردم عالم، کسی سوال کرده بود ایشون که رحمت است برای مؤمنین، کافران که رحمتی از پیامبر دریافت نکردن، امیرالمومنین فرماد چرا کافران رحمت دریافت کردن؟ پیامبر اکرم با ابهام با کافران سخن می گفتن و این ابهام امهالی بود و این امهال رحمتی بود، فرصتی بود. شفاف نکن، شفاف بکنه نابود طرف. در سوره مائده دیگه بارها ما در مضامین دیگری این مسئله رو در مباحث مختلف خدمت دوستان عرض کردیم. وقتی از خدا تقاضا می کنن که خدا یا از زنی حضرت موس از حضرت عیسی ابن عمران تقاضا میکنن که از خدا بخواه انزل علینا مائدتن، مثلا یه مائده ای برای ما نازل بشه از آسمان، بلا فاصله حضرت عیسی عکس العمل منفی نشون میدن اول، من به شما ایمان ندارید، چرا میخواید مائده نازل بشه؟ دیگه اونها یه حرفای زدن، حضرت عیسی ابن مریم متقاعد شد، میخوایم ایدمون باشه، اطمینان قلبیمون افزایش پیدا کنه، نه ما ایمان داریم، نمیخوایم شرط ایمان قرار ندادیم، اصلا انگار ناراحت میشن اولیاء خدا و پروردگار عالم غضب میکنن کسی شرط ایمانش رو آیه روشن بیاره. چرا؟ بگید چرا؟ برای اینکه خدا انتظار داره من دل پاکی به تو دادم. تو از دل پاکت عبور کردی، به چشمت گیر کردی، من عقل به تو دادم، از عقلت گذشتی به ذهن گیر کردی، من تو رو تکه تکه میکنم تو جهنم، قلبتو گذاشتی زیر پات، میخوای با چشمت ایمان بیاری؟ اصلا ناراحتی میکنم. حضرت عیسی ابن مریم اول مقاومت کرد، نه گفتن نه ما اینو نمیخوایم شرط ایمان قرار بدیم، ایدمون باشه، جشنی باشه، خوشحال بشیم، ایمانمون تقویت بشه. اینا دیگه حضرت عیسی ابن مریم تقاضا کردن از خداوند متعال، خداوند متعال چی فرمودن؟ فرمودن باشه من اینو میفرستم، ولی بعد از اینکه اینو فرستادم احدی از اینها مشرک بشه لأعذبنه عذابا، او رو عذاب خواهم کرد به سختی، عذابی که احدی رو در عالم عذاب نکردم. من که اون جزء حوارین عیسی ابن مریم بودم، بودم ببخشید اصلا اون نفرست مائده رو، این نه همه ناراحتی و غضب خدا، هرچند احتمالی پدر آدم رو در میاره. چرا این غضب؟ برای این که تو چرا میخوای با چشمت ببینی همه چیو تا ایمان بیاری؟ الان شما نگاه کنید به بعضی ها بگو که نماز شب برای سلامتی مفیده، اهمیت نمیده، بهش بگو پزشک گفته این بیماری فقط با سحرخیزی برطرف میشه، پزشک تجربی بلند میشه، یعنی با چشم کار میکنه، نه با ایمان، نه با ایمانی که تو قلب هست. آقا بسم الله بگو قبل از غذا، نمیگه یا حالا با قبول داریم، حالا باشه، حالا بعد نه، حالا ولش کن، سخت نگیر. بعد یه پزشکی بهش بگی که تو یه بیماری گرفتی درباره معده، 40 روز با بسم الله غذا بخوری، پزشک از راه پزشکی بگه میشه ها، میشه از طریق پزشکی تجربی هم اینو گفت، الان اخیراً دیگه دارن به این چیزا میرسن، ابزارش اومده مثل این که به راست میگی شما فردا بسم الله الرحمن الرحیم غذا میخوری، تا حالا چی شده بود؟ یعنی چی؟ به چشم پزشک که میگه من تو آزمایشگاه دیدم اطمینان داره، مثل چشم خودش. به سخن پیغمبر اکرم که دلیل نیاورد و با وحی سخن گفت ایمان نمی آورد. خدا اینجوری برخورد میکنه دیگه، خیلی ناراحت میشه از اینجور آدم. پس دوستان دیگه تعجب نکنن، ان شر الدواب، بدترین جنبنده ها، بدترین جنبنده های روی زمین آدم هایی هستن که از حیوانات پسترن، اونایی که سمون بکمن، سمون بک نه گوش و چشم ظاهری و زبان ظاهری، قلبش کوره، قلبش کره، قلبش اونی که میاد میگه ملائکه بیان، اون قلبش کره، قلبش کوره، بعد میگه ملائکه بیان من با چشم ببینم، معلومه خدا جوابشون نمیده. بعد فرمودن که دیدیم در آیات هدایت شبای قبل، من ملائکه هم بیارم اینا ایمان نمیارن، همه مرده ها رو زنده کنم جلو چشمش ایمان نمیاره، چون قلبش کوره، قلبش کوره که اومده مقابل چشم، منم چشمش رو جواب نمیدم چون فایده نداره. ما تو این بحث هدایت موندیم، ما داریم درباره این صحبت میکنیم که هدایت یافتن به یک دریافت قلبی است، دریافت قلبی که قابل بیان نیست. من اینو میخوام امشب مقدمه قرار بدم تا در اولین وسیله هدایت که هیچ وسیله‌ای در بین نیست جز خود خداوند متعال که مستقیما بندهش را هدایت میکنه، بتونیم در اون باره یک کمی صحبت کنیم. چون میخوام صحبت نکنم، دقیقه دارم میکنم مقدمه چینی میکنم. دیدید بعضی از تاکسیرانان محترم میخواد کرایه بیشتر بگیره، یک کمی شروع میکنه از لاستیک و گرونی و از نخود لوبیا شروع میکنه تا وسایل ماشین، یه آخرش میگه آقا بیشتر باید مثلا بدین. بابا باشه دیگه، این همه مصیبتی که تو برای ما خوندی، ما بالاخره باید یه عشقی بریزی. منم میخوام امشب یه صحبتی بکنم که نمیتونم صحبت کنم، که عاجزم از بیانش، که بعدش میخوام بگم اصلا اینو گفتنی نیست، برو با قلبت بفهم، اصلا دنبالش هم جایی نگرد. بعد برای این که بعدم شما منو مذمت نکنید آقا این چه موضوعی بود انتخاب کرد، هیچی هم تونستی نمودش بگی، دارم مقدمه چینی میکنم، میگم اصلا خیلی چیزا رو نمیشه گفت، اصلا اینا قابل بیان نیستن. حالا نگو من اصلا خودم نفهمیدم، حالا اون که به جای خودش محفوظ، آن که را از سر حق آموختن مهر بستن دو دهانش دوختن، حقایق عالم رو اونایی که فهمیدن چیزی نگفتن. حالا ما داریم مقدمه چینی میکنیم برای اون قسمت بعد، ببینیم موفق میشیم بالاخره اعتراض شما رو بر نینگیزیم در موضوعی که وارد شدیم و نمیتونیم یه چرفی بزنیم. خب میفرماید نباشید مانند کسانی که میشنون ولی نمیشنون، میشنون اولش به گوشه، نمیشنون دومش به قلبه، که امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن گوش قلب هم داره. بعد میفرماید بدتر از حیوانات کسانی هستن که این گوش قلبشون کره. خیلی خدا محکم بد برخورد میکنه، خیلی خدا محکم بد برخورد میکنه. میذاره برای دقیقه 90، تازه اگر دقیقه 90 بخواد یه نشانه ای بده که همه چیو با چشمت برات روشن کنه، روشن نشدی نابودی. من که اصلا پیشنهاد میدم که خدای همون مائده رو نفرست، به شما یه کمی اعصاب آرومتر باشه، بالاخره ترس و دلهورش کمتره. یه وقتی ما یه خطایی کردیم، یه غلطی کردیم، روشن نکن برامون همه چیو. حالا من الان دعا کنم شما آمین میگین. خدایا همه چیز رو برای گوش ظاهری ما، ذهن ما نه عقل باطنی ما و چشم ظاهری ما روشن مگردان، همه چیز رو برای قلب ما روشن بگردان. ببین خیلی دعای خوبی بود، من خیلی براتون کار کردم امشب. حساب بکنی اصلا قابل قیمت گذاری نیست. بعضی ها زود اینم دنبال معجزه میگردن، خدا یه معجزه به من نشون بده، خدایا معجزه جدیدی به ما نشون نده، توفیق درک معجزات موجود رو به ما عنایت بفرما. وقت اینجا ببینید حکمت های این دعاها رو در سخنان امیرالمومنین، در سخنان ائمه هدا علیهم آلاف و طیر و سنان میبینیم. فرماد اگه روز قیامت همه چی رو من ببینم یک ذره یقینم اضافه نمیشه. شما فکر کردید کشف و کرامت هایی که برای اولیاء خدا رخ میده، خیلی اتفاق ها براشون میفته، خیلی چیزا رو میبینن، اینا برای اینه که ایمان بیارن؟ نه، اونا آب از سرشون گذشته، اصلا این حرفا رو نزن اصلا برای دمده اونا، همه همه چی رو قبول دارن، یالا صفا میکنن. قبل از اون با بعد از اون براشون فرقی نمیکنه. خب آیه بعدی که برمیگرده به اون هدایت قلبی اشاره میکنه، میفرماد ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهم. راز هدایت تو این آیه قرآن بیان میشه، یعنی یکی از نوادر آیات قرآن که راز هدایت بهش اشاره میشه. بسیاری از آیات قرآن که ما تا حالا خوندیم حول و حوش این حقیقت دور میزدن که ما خودمون اینو بفهمیم. اینجا دیگه صریح میفرماید میدونی من چرا اونا رو هدایت نمی کنم؟ میدونی چرا من نمیشنونم به اونها؟ لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خدا در اونها یه خیری میدید میشنوند به اونها، گاهی نمیذاره اصلا به گوشش بخوره، گاهی به گوشش میخوره به گوش قلبش نمیخوره. انگار تو از خدا سوال کردی خدایا خب بفهمون بهش، میفهمد من نمیفهمونم بهش، من اصلا خودم نمیفهمونم بهش، من اصلا خودم نمیذارم بفهمم. چرا؟ چون من توش خیر ندیدم. علامه طباطبایی میفهمد این فیهم خیرن، یعنی در سر او خوبی ندیدم، در باطن او زیبایی و نور ندیدم. بعد می فرماد ولو اسمعهم لتولوا و هم معرضون، اگه من یه جوری حالا به اینها بشنوونونم بازم اینا پشت میکنن، بازم اعراض میکنن. من اصلا نمیشنوونم به اونها، اصلا اجازه نمیدم به گوشش بخوره. بعضی وقتا اجازه نمیده به گوش ظاهریش بخوره، بعضی وقتا اجازه نمیده به گوش قلبیش برسه. خدا باهاشون اینجوری برخورد میکنه. پس میشه هدایت یک امر کاملا باطنی. پرسیدن از ائمه خدا علیهم السلام که شما خدا رو دیدید؟ خدا رو میشه دید؟ فرمود اگه من ندیده بودم که عبادتش نمی کردم. چجوری؟ فرمود با چشم قلبم. اونجوری که شما با چشم سر میبینید باور میکنید یه چیزی رو، یعنی علم پیدا میکنید. اینجا جای کلمه باور نیست، من اونجوری با قلبم دیدم. البته عباراتی هست، بذارید از این الهامات موجود در یکی از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام در توحید صدوق استفاده کنیم. کتاب توحید صدوق، کتاب اعتقادی بسیار قدیمی مبتنی بر آیات و روایات، خیلی کتاب اصیل، خیلی خداشناسی و اعتقادات فطری انسان رو تقویت میکنه و شاید، من نمیدونم، شاید از اولین کتب اعتقادی باشه که اصلا در جهان اسلام مؤمنین وجود داره. خب اونجا یک روایتی رو از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنه که پرسیدن به مازا عرفت ربک، شما یا علی ابن ابی طالب چگونه خدای خود را شناختی؟ وقتی اینجا توضیحاتی میدن که بخشی شما در بحثای بعدی باید بگیم، فقط اشاره میکنم تا آخرین موردش رو سرش صحبت کنیم. اینجا میفرماد به فسخ العزم و نقض الهم لما هممت، با قدرت خدا خدا رو شناختم. من عزم کردم، برنامه‌ریزی کردم یه کاری بکنم، خدا برنامه‌مو به هم ریخت، دیدم یه کسی هست کار رو به هم میزنه. یعنی از کجا؟ اینو شکنم از آب کره گرفتن. اونی که قلبش باز باشه چجوری خدا رو میشناسه؟ همون جایی که ما دقیقا خدا نشناس میشیم، او دقیقا چه دلیل خوبی شد برای این که ما خدا رو بهتر بشناسیم. فحیل بینی و بین همی و عزم تو فخالف القضا عزمی، علم تو ان المدبر غیری، بین من و اون کاری که میخواستم بکنم حائل شد. من عزم کردم که این کارو حتما انجام بدم، قضا و قدر مانع شدن، مقدرات الهی مانع شدن من اون کارو انجام بدم. فهمیدم مدبر غیر از من است، کس دیگری داره تدبیر میکنه. خدا رو دیدم. قلب شفاف باشه اینجوری میشه، با خدا خودش اینجوری با آدم نشون میده. خدا کی خودشو به ما نشون نمیده؟ در آخر روایت، این روایت تک تک جملاتش رو باید مرور کرد، فوق‌العاده زیباست. میپرسن که فلما زا احببت لقاءه، یا علی چگونه شد که تو ملاقات خدا را دوست داشتی؟ محبت ملاقات خدا به دل شما افتاد. علی ابن ابی طالب صادقانه صریح فرمودن لما رأیته قد اختار لی دین ملائکتهی و رسولهی و انبیائه. وقتی من نگاه کردم دیدم خدا برای من دین فرستاده، انبیائش رو فرستاده، ملائک و پیامبرانش رو برای من فرستاده، علمت ان الذی اکرمنی بهذا لیس ینسانی. چقدر بعضی ها ساده عاشق خدا میشه. من تا دیدم دین فرستاده فهمیدم اون کسی که اینها رو فرستاده منو فراموش نمی کنه. فاحببت لقاءه، محبتش تو دلم افتاد، دوستانم ببینمش. بهش خبر دادن خدا پیغمبر فرستاده، عاشق خدا شد. الهی همه عالم فدای تو امیرم. ما ها میدونین چی عاشق خدا میشیم؟ ما های بچه خوبی باشیم، شما بچه خوبی هستید، خوبتر هستید. ولی ما آدم های معمولی اگه بچه های خوبی باشیم اینجوری میریم. این که خدا پیغمبر فرستاده، این که موجب نمیشه من عاشق خدا بشم. این نه، این دیگه خیلی ارزون فروختن دله ها. ما خیلی گرون میفروشیم، تکبر داریم دیگه. خب چی بشه شما شازده علاقه منده به خدا میشی؟ لا اله الا الله، ببخشید تلخ صحبت میکنم. این که اولیاء و اوصیاءش رو فرستاده برای ما که ما از اینجا بفهمیم خدا پس ما را دوست دارد، پس ما عاشقش بشویم، نه این نمیشه. پس چجوری بشه؟ مثلا یکی از اولیاء خدا برن در گودی قتلگاه قلم قلم بشن، بچه هاشون همه تکه تکه بشن در راه این دینی که میخواهد به ما برساند. خب حالا ما شاید آنجا توجهی پیدا کنیم. ای خدایا کربلای حسین تو علامت محبت توست به ما. مظلوم واقع بشود ولی خدا. ولی امیرالمومنین چی فرمود؟ لما رأیته قد اختار لی دین ملائکته و رسله و انبیائه علمت ان الذی اکرمنی بهذا لیس ینسانی فاحببت لقاءه. الهی همه عالم فدای قلب تو امیرالمومنین. من تا دیدم دین برام فرستاده فهمیدم این خدا منو فراموشم نکرده، فکر من بوده، من بهش علاقه پیدا کردم. ببینید این اون اتفاق قلبیه که یعنی دیگه امیر سخن در عالم امکان توضیحی که تونستم براش بدن دیگه در همین حده. بیشتر از این چی بگن؟ آخه چی توضیح بدن؟ چی توضیح بدن؟ آقا چی شد شما علاقه منده به محبت خدا، به ملاقات خدا شدی؟ این توضیح میده. من اینجوری عاشق لقاء الله شدم، دوست دارم جان بدم. پیامبر گرامی اسلام میامد، علی جانم بلند شو باید بری یکی از جنگ‌ها رو اداره کنی بیای. علی ابن ابی طالب شاد بر میخواست، نوشته بود فاطمه زهرا غمی در چهرش دیده شد. پیامبر اکرم فرمود فاطمه جانم علی به شهادت نخواهد رسید، باز خواهد گشت. فاطمه لبخند زد، علی در چهرش غمی هویدا شد. چیکار کنه با علی ابن ابی طالب؟ عاشق ملاقات خداست. چی شد حالا شما عاشق ملاقات خدا شدید؟ خبردار شدم خبری فرستاده است. قلب اگه بینا باشه اینجوری هدایت میشه. این یعنی هدایت قلبی، نه هدایت سمعی بصری. بفرمایید هدایت عقلی. ببینید امیرالمومنین در اون آیه قرآن دیدید فرمود فهم لا یعقلون، اینا عقل ندارن، شعور ندارن. اینجا ببینید امیرالمومنین عقلشو به کار گرفته. ببین فرمود که علم تو ان الذی اکرمنی بهذا لیس انسانی. من فهمیدم، محاسبه کردم، یا اون کسی که این خدا این پیغمبر رو فرستاده، این کتاب رو فرستاده، خب محاسبه کردم دیگه، عقلم کار میکنه، میفهمم خب پس اون نمیتونه منو فراموشم بکنه. چرا؟ چون برای من این زحمت رو کشیده. خب الهی فدای عقل تو امیرالمومنین، خدایا یک ذره از عقل امیرالمومنین به ما عنایت بفرما، بیشترش هم بدی عنایت بفرما. چی بگم؟ چون اصلا خدا ناراحت بشه من، چون گفت یه ذره. تا اونجایی که تحمل درد داریم، خدایا از عقل امیرالمومنین هم به ما عنایت بفرما، چون هر که عقلش بیشتر، رنجش بیشتر، دردش بیشتر، این چیزا رو میفهمه، رنج میکشه. من میخوام برم سراغ موضوعی که مطرح کردیم. گفتیم که خداوند متعال یا مستقیما ما رو هدایت میکنه خودش با ما، یا از طریق ولیش رو ما معرفی میکنه، ولیش دل ما رو میبره، ما به ولی او میگوییم تو که این چنین هستی، خدای تو چگونه است، و از او پی میبریم به خدای او، یا با کتابش ما رو هدایت میکنه. میدونید که بعضی ها میومدن یه آیه قرآن میشنیدن، هنوز آیه قرآن نشنیده ایمان میآوردن، کارشون با آیه قرآن نمیکشید. بله، هدایت ما قبل قرآنی هم ما داریم، نوشته صریحا هم تو تاریخ. اومد گفت یا رسول الله شما به چی دعوت داری میکنی؟ آقا رسول خدا فرمود به عبادت، به ایمان آوردن به خدایی که موقعی که توی کشتی نشستی طوفان زده میشی دلت یه کسی رو میخواد، من به او دارم دعوت میکنم. قبوله؟ بگو چی بگم؟ بگو اشهد ان لا اله الا قلب صافی. حالا این ما بودیم که چهار تا مجادله هم کرده بودیم، من دیگه نمیخوام ذهن شما رو آلوده کنم که چه مرضای آدم میتونه بریده در مقابله همچی کلام دقیق و شفاف و روشنی. آدم چقدر میتونه سوسه بیاد، آدم چقدر میتونه از زیر در روی کنه. ولی خوبی آدم با صفایی بود. دوستان من یادشون باشه یه چیزی رو عرض بکنم، باز تذکرن، این حرفایی که ما داریم میزنیم معناش این نیستش که کسی که زود میپذیره پس ساده لوحه، پس نتیجهش این است که ممکنه هر کسی او را دعوت بکند به بدی و او بپذیرد. یکمی من زیر بار این حرف نمیتونم برم که یک کسی در اثر ساده لوحیش منحرف شد. ها؟ شما قبول میکنیم خدا بندش رو ول میکنه؟ من فکر نمیکنم. یه نفر چند روز پیش آمده بود و من میگفتش که شما به فلان اسم نمیبرم، مثلا یکی از اصحاب حضرت که نام تقریبیش اعلام شده، یک کسی هم یه جایی گفته من همونم. آخه یه نفر اومد وقت گرفت اومد دفتر ما سالها قبل، من مونده بودم این آقا مثلا یه مختصات خاصی هم داشت، و من چی کار داره؟ گفتم من باید یه مطلب مهمی رو به ایشون بگم. هر چی گفتم تلفنی، شاید مثلا 15-16 سال پیش اومد نشست محکم، سلام علیکم، بفرمایید، خواهش می‌کنم، بیام سنشم هم من بالاتره، رفیق من احترام کردم، شرمنده شدم، آقا بفرمایید، خب ما خدمت شما هستیم. گفت من فرمانده 313 نفر اصحاب حضرت هستم. اصلا نمی اومد به اون قیافه جدی و با کلاس و با شخصیتش. گفتم خب حالا من ما که هیچ کس نیستیم، تو که فرمانده هستی، دستی در عبر هستی، تو با ما چی کار داری؟ گفت خواستم این گره رو برای ما باز کنید. شما گره دو من باز کنید، شما سیزده نفر گره کشا زید دستش هست. خب من دیگه خدا حتما دوچار بیماری جسمی بوده. حالا یک کسی شبیه به این، یک کمی حالا قوی تر ضعیف تر، ادعایی کرده جایی من مثلا فلانی حضرت هستم. یه نفر اومده بود پیش من، داشت منو متقاعد میکرد که آقا تو بیا به او ایمان بیار، من با شما حاضرم بحث کنم، مختصاتشو نمیگم دیگه. گفتم آقا ولمون کن تو رو خدا، ما اونقدرم تو فکر آخرش کنیم، ما اونقدرم که تو فکر میکنیم ما آدم خوبی نیستیم که به همه خوبان عالم ایمان بیاریم، به همه از راه دور ارادت داریم کافی. نه، شما وظیفتونه، شما باید یاری کنید. بعد من هی نگاهش میکردم این واقعا ساده است که به اون آقا ایمان آورده، یه جای کار دلش خرابه. ببین عزیز من نمیتونم باور کنم خدا بنده های سادش اینجوری ول میکنه برن خراب شن. معمولا اینطور نیست، حتما یه لنگیده هست در دل، و الا در روایت هست هیچ وقت خدا اجازه نمیده مؤمن به باطل یقین پیدا کنه. تو چرا یقین پیدا کردی به او؟ گفتم خب آقا جون باشه، حالا ایشون مثلا سید مثلا فلانی باشه، باشه خب ولی ولمون کن. نه، حضرت فرمودن امام صادق در روایت باید او رو یاری کنی. گفتم بابا حالا من چیکار کنم؟ حالا هیچی، ما رو میخواست را بندازه بریم عراق و بریم در خدمت او قرار بگیریم. مونده بودم با این استدلال های چیکار بکنم. استدلال های خب شلی هم بود. ببینید من اینجور ساده لوحا رو نمیگم. ما یک کسی رو دستگیر کردم تو تهران، ایشون میگفتش که اموال خونهاتون رو بفروشید، اموالتون رو بیارید بده من، صرف حضرت میشه. آقا اینا میفروختن میدادن، بعد دستگیرش کردن و اعتراف کرد و مسائلش حل شد و دیگران اومدن، یه خانواده اومده بود گفت نه ما پس نمیگیریم. آقا تو رو خدا بیا خونتو بگیر، رفتی مستاجری؟ نه ما ایمان داریم. بابا خودش داره اینو میگه. نه شما حتما در زندان اون را وادار کرده اید که این چنین بگویم. من دنبال ساده دلی نیستم، ما اتفاقا همونجا ما همین حرفو میزنیم. تو چرا ایمان آوردی به کسی که اهل حرفا نیست؟ همونجا هم باید گفت دل مشکل داره. نباید بگیم این آدم باصفاییه، نباید اینو بگیم. عقل و دل با هم کار میکنن، عقل و دل از هم جدا نیستن. دل امیرالمومنین چقدر روشنه، یک محاسبه ساده عقلانیه، بدون اینکه بتونه کسی او رو انکار بکنه انجام میده و عاشق ملاقات خدا میشه. من نمیگم کسی ساده دل باشه هنو هیچی بهش نگفته بیاد ایمان بیاره. اینجوری که به هر کسی حرفی زد دارم و بره ایمان بیاره، من هیچ وقتی هم چیزی رو توصیه نمی کنم. ولی سنگ دلی که عقل انسان رو به کار نیندازد هم بد است. سنگ دلی که پیغمبر اکرم رو ببینی و ایمان نیاوری خب اونم بده. بله حضرت ابوذر چجوری ایمان آورد؟ خب آقا شمایی؟ آقا فرمود بله، فرمود اشهد و انک رسول الله، تموم شد. همون سوالی هم که اونه که از پیامبر اکرم کرده بود اینم نه، سوالش هم نکرد، خود پیغمبر دید. این معناش این نیست که برو نگاه کن هر کی خوشش اومد بهش ایمان بیار بگو پیغمبره. نه اتفاقا تو هر کی خوشش بیاد بهش ایمان بیاری، کس ناکسی باشی، ما میگیم تو دلت بیمار بوده سادگی کردی. دوستان دقت کنن، ما وقتی داریم از هدایت الهی مستقیم با دل بدون حرف و حدیث زیاد، بدون استدلال و برهان زیاد صحبت میکنیم، معناش نیست که عقل تعطیله، معناش نیست که سادگی کنیم در مقابل هر دعوتی بپذیریم، معناش نیست. حتی هوشیاری ها به خودمون میدیم، بعضی عقلشون تو چشمشونه، یکی زیاد گریه میکنه میخوام بهش ایمان بیارم. چرا ایمان میاری؟ حست چرا کار نمیکنه؟ حست کار میکرد، قلبت بیدار بود، میدید این گریهاش بی خوده. یکی از اساتید ما حدود 30 سال پیش به ما میفرمان، حالا اسمها هم من اصلا یادم نمونده، نمیخوام یادم بمونه، که چند نفری با هم رفتن کربلای معلا، 40 روزی اونجا بودن، برگشتن. بزرگترشون ازشون پرسید خب چه خبر؟ گفت در میان ما فلانی از همه بهتر بود. چرا؟ فلانی تمام این 40 روز انقدر زجه زد. گفت آیا فلانی در این 40 روز طوری نشد که گریش نیاد؟ گفت نه. گفت پس فلانی مشکل داره. آدمی زاد ان للقلوب اقبالا و ادبارا، آدم گاهی اقبال داره گاهی ادبار، گاهی گریش نمیاد. این چیزی شد؟ و تو روایت می فرماد منافق کنترل چشمش دست خودشه، فرمایید درستش کن حالا. مؤمن بعضی وقتا زور میزنه نمیتونه گریه کنه. ما ساده لوحی رو ترویج نمی کنیم الهی فدات بشن. یه کسی زد با چاقو به خاطر امام حسین به خودش، بگیم پس این کارش درسته چون با چاقو زده، میگن مشت زدن. آقا حساب و کتابی داره؟ نه دل ما رفت، دلت رو چه حسابی رفت؟ بابا باور کنید برخی از این نهله های انحرافی اینجوریه، آدم ها دورشون جمع میشن، میگه که مثلا حالا طرف نمیتونه خودش توضیح بده، میره مهربانی میبینه کمبود محبت داشته، دلش میگه عجب آدم نورانی و باصفایی. بابا نورانی نیست، به تو محبت که تو کمبود داشتی جوش خورده معامله دیگه. تو مثلا بعضیا به یک نهله‌های انحرافی جلب میشن، آدم میگه خواه فلانی چی داره، میگم نوار صحبتشو بیاری، میارن اون چقدر مقتدر صحبت کنه، از اقتدارش خوشش اومده، پس فکر کردی همه حقه. روانکاوی کن خودتو. این چیزا معمولا روز قیامت هم معلوم میشه، ولی شما رفقا فقط بدونید من تردندلباب دارم عرض میکنم. اگر کسی رفت سراغ معنویت های انحرافی، کسانی که به صورت انحرافی برای خودشون معنویت می تراشند و مراد بازی را می دازن و آدم جمع می کنند و اینا، ولی انحرافی هستن، شما بدونید خودشون هم مشکل دارن. من رو چه حسابی جذب شده؟ بعد اسم خودش هم می ذاره ما با صفای باطن رفتیم. این میشه صفای باطن به تو پیغمبر اکرم نشون میده. صفای باطن عقل تو کار می دازه. صفای باطن هیچ وقت اطمینان در تو در نسبت به یک فرد منحرف ایجاد نمی کنه. صفای باطن به تو اجازه نمیده خلاف شرع عمل بکنی، خلاف اولیات عقلی عمل بکنی. من با اون آقا می گفتم که شما ولایت فقیه رو قبول داریم؟ گفت بله، خب ولایت فقیه رو که قبول داریم. گفتم خب ما ولایت فقیه دور بزنیم بیاییم به اون آقا کمک کنیم این چجوریه؟ شما اول برو ولایت فقیه رو مجاب کن، ما الان دستور بگیریم. ما دیگه چند تا رئیس داریم، نمیدونم به خدا، تکلیف رو روشن کن. خب نه، اون حالا به جای خودش محفوظ، ولی وقتی که یار حضرت آمده دیگه. گفتم ببین این دیگه ما رو گیج داری میکنی. من فکر نکنم امام زمان ما رو گیج بکنه. ما این دین سر و ساده ای داریم، دو تا چهار تا توش محاسبه میکنیم. چون نمیشد جور دیگه این من پایین بنده خدا حرف بزنم سر پایی. چی بگم؟ حالا ما که چشم باطن نداریم، اگه کسی چشم باطن داشت گفت ببین میدونی تو مشکلت چیه، بیا مشکلت اینه. مثلا نه تو آخه یکی جوانی بود، یه استادی بود به ما میگفتش که یه جوانی بود خیلی گریه میکرد برای حضرت. ما از هدایت صحبت میکنیم، هدایت های دروغین هم باید یه حرفی بزنیم ببینیم، ولی نمیشه دیگه، درسته؟ آقا اشکال نداره که از این هدایت های قلابی. خیلی گریه میکرد، یه اومد گفتش که آقا من دیگه بیتاب شدم، من دیگه دارم هلاک میشم در فراغ حضرت. میگه بهش گفتم که ازدواج کردی؟ گفت نه. گفتم ازدواج کنی خوب میشه. آقا ناراحت شد از ما، تو ما رو به ابتذال کشوندی، من دارم میگم عشق به حضرت، آخه چه ربطی به ازدواج داری؟ دو یا سه سال دیگه فرمود که من توی جلسه دیدمش، گفتم فلانی ازدواج کردی؟ گفت آره. گفتم خوب شدی؟ گفت آره خوب شدم. آدم نباید خود بگیره، نه خودش رو آدم باید اشتباه بگیره، نه کسی رو باید اشتباه بگیره. صفای باطن معناش ساده دلی نیست که به هر کس و ناکسی تو بپیوندی. صفای باطن نیه که تو در مقابل پیامبر اکرم مثل اویس قرن ندیده به او ایمان بیاری، مثل ابوذر نگاه اول ایمان بیاری، مثل سلمان فارسی آوارش باشی و تا دیدیش بهش ایمان بیاری. صفای باطن یعنی عقلت به کار بیفته، خلاف عقلت کار نکنی. صفای باطن یعنی محکمترین و ساده ترین دلائل عقلی، تو رو به اوج برسونه، تو رو به آخرین نقطه برسونه. آخه شما نگاه کنید این روایت رو، اجازه بدید من یه بار دیگه برای شما بخونم. لقاء الله، عاشق لقاء الله شدن آخرین مرحله است. از شهادت بالاتر که ما نداریم. آدم گریه کنه خدایا من میخوام تو رو ملاقات کنم، منو ببر، ما میخوایم خوب باشیم و اینجا باشیم. ایشون اصرار دارن برن، با اینکه سر نماز میبینن خدا رو، نمازشون ملاقات خداست. آخرین مرحله است، آخرین مرحله با ابتدایی ترین استدلال، این صفای باطنه. خدا پیغمبر فرستاده یعنی منو فراموش نمیکنه دیگه. ببین نمیفرماد خدا پس منو دوست داره، نه، خدا منو فراموش نکرده دیگه، من میخوام ببینم عاشقش شده. صفای باطن یعنی این، حرف اول زدن تو تو آخر بری، نه صفای باطن منش این باشه که تو فریب بخوری. خداوند متعال بندگان خودش رو مستقیما هدایت میکنه. چجوری مستقیما هدایت میکنه؟ خیلی ساده است، گفتنی نیست. ما که اون همه مقدمات چیدیم برای این که همینا اینجا دیگه گیر کردیم، شما ما رو معاف کنیم. یک تحقیقی انجام داده بودن برای بچه های جامعه شناسی دانشگاه تهران. به بنده میفرمودن یکی از بچه هاشون که ما رفتیم یه، حالا اونا روش هاشو بلدن دیگه که چجوری مثلا بررسی اجتماعی انجام بدن، حالا توی محلی بوده یا توی جاهای مختلف نمیدونم، میگفت هر آدم های مختلف. پرسیدیم که آقا شما چجوری نماز خون شدین؟ بعد اینا داستاناشون نوشتن. میگفت تحقیق جالبیه، شما مطالعه کن. دلایل مختلف، آخر هر کی یه جوری. یکی از دلایلش که من یادم مونده این بود، میگفت من قرار گذاشته بودم صبح زود جمعه، مقید نبودم به نماز، صبح زود جمعه با رفقامون بریم کوه تفریح. اومدم برم دیدم که خب تصادفاً من امروز استثنا بیدار شدم برای اذان صبح و الانم اذانه، میخواد نمازم بخونم برم. خودم حالا من که زیاد مقید نیستم، الانم برم رفقام مثلا یه وقت نبینمشون ناجور میشه. نخوندم رفتم و اتفاقا به دلیل اینکه زود رفتم به اشتباه افتادم، اون روزمون خیلی خراب شد، از دل دماغم در اومد. همش تا ظهر میگفتم این تو اگه نماز صبح تو خونده بودی، همون چند دقیقه دیرتر رفت بودی، همه چی مرتب بود. اونجا فهمیدم کار دست خداست. قبل آدم چیز فهم با یه استدلال ساده فهمید کار دست خداست. از اون به بعد میترسم نمازمو تأخیر بدم، یعنی نخونم، میگم میزنه داغونت میکنه. اینو بهش میگن صفای باطن. اون که صفای باطن نداره چی؟ میگه حالا این دفعه اشتباهی شد، شاید تصادفی بوده، شاید کار زیاد هم دست خدا نباشه، روشو میکنه اون بر. ببین اونی که صفای باطن داره با همین استدلال تا آخر میره، یعنی نماز اول وقتش هم درست میشه، سر نماز هم درست توجه میکنه، همه چیش درست میشه. خدا خودش ما رو هدایت میکنه مستقیم. اصلا هنوز بحث قرآن به میان نیامده، بحث دیدن اولیاء خدا به میان نیامده. انسان آتشی داره، میتونه در، البته یک طرف این بحث هایی که من الان دارم میگم انسان شناسی دیگه، چون انسان شناسی از خدا شناسی نمیشه جدا کرد. شما وقتی به خودتون نگاه بکنید هیچی شما رو جز خدا سیراب نمی کنه. این بخش انسان شناسی شماست. ولی من دارم در بخش خدا شناسی صحبت میکنم. میگم چی؟ میگم پاسخ تمام نیازهای انسان یک چیز بیشتر نیست و اون پروردگار عالمه. یه مثال بزنم و عرضم رو تمام بکنم. چقدر هم عرض کردم، همش حاشیه رفتیم. خب نمیشه دیگه. خدا قلب ما رو، خدایا قلب ما رو به خودت مستقیما هدایت بفرما. در ما یه خیری باید ببینه که این کارو بکنه دیگه. همین الان آیه قرآنش رو خوندیم، انشالله این خیر رو در ما ببینم انشالله. شما الان چی میخواید؟ فهرست درخواست خودتو بگو. این صفای باطن به اضافه عقل، صفای باطن که دیگه سم و بک نباشه آدم، و عقل که هر دوشو در کنار هم تو آیه قرآن دیدیم. میخواد آیه قرآن یه بار دیگه براشون بخونم؟ ان الشر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. سم و بکم بودن دل یعنی این دل صفا ندارد. لا يعقلون هم دیگه خوبه که نتایجش دیگه عقلش دیگه کار نمیکنه، چون لهم قلوب لا يفقهون بها. خب اگه آدم سم و بکم نباشه، ببین چجوری چقدر ساده به همه جا میرسه. یه نمونه من مثال بزنم. تو چی میخوای گفتی الان؟ نیازهای مادی دنیاوی تو بگو الان که خیلی برات مهمه، کلافت کرده. آج آقا دیگه با چند تا بچه ما الان خونه میخوایم، واقعا اذیت داریم میشیم. خب انشالله خدا خونه به شما بده، ولی این چرا حاجت اینقدر برات مهم شده؟ تو قلبت رفته، تمام حس و حالت و توجهش رو جلب کرده. آقا نمیشه آج آقا باید بدون خونه را بدون خونه زندگی کرد. میگیم حالا خونه رو میخوای برای چی؟ یا چه سوالیه؟ خودم میخواد راحت باشه دیگه. خب خودت فکر کن اگه اون راحتی رو خدا بهت بده و خونه رو نده چطوره؟ نمیشه آجا. حالا اگه شد چی؟ اگه شد چی؟ خب بله اگه شد که حرفه. پس تو راحتی میخوای خونه نمیخوای؟ اینو اعتراف کن بریم جلوتر. خب راحتی میخوای؟ خب طرف دیگه گیر میده توی خواستگاری، من باید ایشونو بگیرم برای چی؟ من احساس میکنم با این خوشبخت رو. خب پس تو خوشبختی رو میخوای، این بدبخت رو نمیخوای دیگه. خیلی واضحه اون بیچاره گول تو رو بخوره بگیر آه این عاشق منه. نه بابا این خودش گفت عاشق خوشبختیه. شما کی هستی این وسط؟ ببینه خوشبختی توی چیز دیگه از شما عبور میکنه. خودش گفت، گفت این مسخره فلان فلان شده رو بگیرم باش خوشبخت میشم. فوشاشو نشنیدی؟ یعنی شما این وسط مسخره دیگه. خودش گفت. نه آقا ما یه عاشقی داشتیم یه جور دیگه میگفت. چی میگفت؟ و من بدون این نمیتونم نفس بکشم. خب نفسش رو میخواد. تو چه نمیفهمی؟ اون مشکلش اینه که نفس بکشه. و تو چی کاره ای تو عالم؟ یه کمی دقیق باشیم، تیز باشیم، عقلمون کار بکن، گول نخوریم. البته خوبه ها، حالا یه کسی نفسش بند بیاد با آدم، خب معلومه. حالا حالا بگذاریم، بعضی وقتا حالا بگذاریم دیگه، بنا شد بگذاریم دیگه، نریم توی مقولات. چی شد آقا شما خونه میخواستی؟ چی میخواستی؟ راحتی میخواستی. ما راحتی به تو بدیم بدون خونه حله؟ باش، ما راحتی رو برای چی میخوای؟ بگو دیگه. راحتی دیگه، خب معلومه دیگه، اولین درخواست انسان راحتیه. مگه میشه آدم ناراحت باشه؟ چیه؟ از راحتی چی میبری؟ لذت؟ آرامش؟ چی میبری؟ مگه همه اونا رو به تو دادم بدون راحتی در اوج سختی حله؟ نامردی نکن دیگه، بحثو درست بیا جلو، بگو حله. آقایون حله؟ ته همه خواسته ها تو اینجوری تحلیل کنی به یه نقطه میرسی، اون نقطه رو اگه بهش رسیدی راحتی، لذت و همه چی خواهد بود، بالاترش خواهد بود و اون خود خداست. خودشو بهت بده، هیچ کنون من اینا رو نمیخوای. تیکه تیکت بکنن تازه بیشتر کیف میکنی. چه برسه به هر سال اساس کشی، هر سال اساس کشی حوصلت سر میره. خدایا سالی یه بار یه کاری بکن ما آوارگی بیشتر بکشیم برات. صابونم هم که آدم خوبی بیرون نمی کنه، ما یه بار دیگه بریم اساس کشی مثلا عرض میکنم. اساس کشی ربطی نداره به این موضوع، آدم در راه خدا اساس کشی نمی کنه معمولا. ولی اون چیزی که من و تو میخوایم چیه؟ عقل صفای باطن اینه که هر چی بخوای ببینی خدا میخوای. زدم حرفم. لو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. اگر خدا در اینا خیری میدید به اینها میشنوون. چی رو میشنوون؟ تو هر چی میخوای خدا رو میخوای، تو چیزی غیر از خدا رو نمیخوای. تو اگه دلت با صفا بود، سمون بک نبودی، عقلت کار میکرد، میفهمیدی فقط خدا رو میخوای، غیر خدا رو نمیخوای. سخت. بعد بریم رو دلامون یه کاری بکنیم، تو مقام عمل یه کاری بکنیم، خدا یه خیلی در ما ببینه، ما رو هدایت بکنه. یه دعایی میکنم، خیلی دعای مهمیه، یادداشت کنن دوستان، خیلی دعای مهمیه، تکرار کنید اینو هر روز، واجبه بر شما تکرار کنید. همه آماده آمین گفتن لااقل باشن اگه یادداشت میکنن. جمله کوتاهی از حفظ میشه. خدایا اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. آخه من تو دیار یه چیزی ببینم هدایتت کنم، همون حرف. طرف اومد پیش امیرالمومنین تو جنگ، گفتش که آقا یه ذکری بگوین دست من قطع شده بست بشه. آقا دستشو گرفت و یه دستمالی گذاشت و یه ذکری گفت، دستش قطع شد. یا امیرالمومنین الهی من دورت بگردم، الان به زبون من آقا اون ذکرم بهم بگو. آقا برم نمیخواد، برو. آقا اون ذکر رو بهم بگو. آقا برم نمیخواد، برو. نه ذکر رو بگو تو رو خدا. آقا برمون گفتم بسم الله رحمه، ای همین بسم الله خودمون دستش افتاد. حالا شما نگی که همون اهدنا الصراط المستقیم خودمون بود که همون دیگه. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. ز بیگانه نه، اینجا یعنی میرفت این برابر تو اون پستوهای ذکر مخصوصی از قایم شده، باید بره اونو کشفش بکنه تا کار خودش رو را بندازه. خدا اگر کسی را مستقیم هدایت کند، او خواهد فهمید. فقط خدا را میخواهد، او خواهد فهمید. فقط به ذکر خدا آرام میشود. چنین کسی وقتی آیه قرآن را تلاوت کند، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، نمی فهمد تازه این معنا را، فهمیده بوده است، برایش یادآوری می شود، می گوید ها بله درسته. بله تو چرا تایید می کنی؟ شما داری تایید می کنی؟ بله من تایید می کنم، چون اینو فهمیده بودم خدا. وقتی به او میگویند الحمد لله رب العالمین، تایید میکند این ذکر است برای او. و انزل الذکر، ما ذکر نازل کردیم. رب این تعابیر، ما ذکر نازل کردیم، این یادآوری است. بله بله من خودم هم میفهمیدم حمد مخصوص خداست، دل من گواهی میداد. وقتی برای او میگویند الرحمن الرحیم، میگوید ها بله بله درسته. مگر میشود خدا رحمان رحیم نباشد؟ و کتاب خدا میشه برای او تقویت هدایت، تذکر، بالاتر رفتن، متوقف نشدن، روشن شدن آن حرفی که در دلش بود. دیدی یه حرف خوبی یه جایی میشنوی میگه ها اینو من میفهمیدم ها، ولی این الان همون وقت من نمیدونستم اصلا خودم اینو، نمیدونستم چی بگم، نمیدونستم چی بگم، کلماتش جور شد. اومد طرف ایمان بیاره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت ها بله این خدا دو کارش درسته. شما کجا فهمیدی کارش درسته؟ تایید میکنی خدا را؟ گفت کسی که رو ذره حساب باز میکنه، نمیذاره چیزی از بین بره در این عالم، این خدای خوبیه، اصلا این خداست، اصلا خدا باید همینجوری باشه. این تو از کجا فهمیده بودی؟ اینو قلبم گواهی داده بود. اینجاست که من میگم خدا مستقیم قلب انسان رو هدایت میکند به خودش. فطرت رو اینجا میشه بحث رو به میدان آورد. بفرمایید فعل همه ها فجوره ها و تقوا رو میشه اینجا ازش استفاده کرد. انسان شناسی هم یک بخشی از همین ماجراست که گفتیم. خدایا قلب ما رو مستقیم هدایت بگردان. بعضی ها یه مقدار با تأخیر ایمان میارن، صفای اونا رو هم عشق است. من تو قصه آقای هور گیر کردم. خیلی هور آدم خوبی بود، ولی از او خوبتر حسین فاطمه بود. که هور وقتی سر راه امام حسین رو گرفت، بد برخورد کرد، در واقع اگرچه ظاهر حتی ادب رو هم رعایت کرد، حسین علیه السلام دورش ننداخت، بهش حرف زد ولی دورش ننداخت. یا ابا عبدالله، به ما اگر حرفی هم میزنی بزن، ولی ما رو دور ننداخت. لکل عطبا لکل عطبا حتی ترزا، منو عتابم بکن ولی ازم راضی شد. خیلی بد برخورد کرد، عملا درست ظاهرا ادب رو نگه داشت. آقای امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، چرا پس مانع من میشین؟ آقای دستش ناراحت شد، غضب کرد به او، الهی قربونت غضب تو حسین، اما چه سعادت منده اون کسی که تو بهش غضب کردی ولی دورش ننداختی. شاید خیلی در هر دید ها؟ اینجا در آیه قرآن فرمود دیگه، اگه خیلی درش بود من بهش و دستشو میگرفتم. خیلی درش دید، شاید خیلی که در هر دید اینجا بود. یه دفعه هر سرش انداخت پایین، گفت آقا من جواب شما رو نمیدم، چون مادر شما فاطمه است، مادر من کنیز مادر شماست، قابل مقایسه نیست. این خیری بود که در هر دید شاید. من میخوام بگم آقای هور چرا همون اول چشمای ابا عبدالله حسین رو دیدی خودت رو قدمای امام حسین ننداختی؟ ببخشید آقای هور، شما به شهادت رسیدی، در اعلی دین هستی، این حرفا جا نداره. ولی همه عالم فدای اول فضل العباس که یک بار از حسینش روح برنداخت، یک بار غضب حسین رو موجب نشد. وقت در مورد اول فضل عباس چی میگی؟ یا کاش فل هم، یا کاش فل غم، یا کاش فل کرب ان وجه الحسین، ای کسی که تا حسین تو رو میدید چهرش باز میشد، آثار غم و اندوه در چهره او برطرف میشد. یا عمل فل عباس، قلبا خوشحال میشد وقتی تو رو میدید، همه امید حسین بودی، همه دارایی و همه لشکر حسین بودی. امام حسین با لشکرش یعنی اول فضل العباس آمده بود کربلا، یه دی از اصحابم گفتن بذار ما هم در این راه شهید بشیم، اما امان از اون وقتی که لشکر حسین کنار نهر علقمه رو زمین افتاد و دیگه بر نخواست. تمام لشکر حسین، این تمام لشکر حسین تعبیر ذوقی نیست، دارم براتون روزه میخونم. چرا؟ چون حسین فرمود عباسم الان این کزرده، الان از صبح تا حالا همه بچه های منو قلم قلم کردن، اصحاب منو قطع قطع کردن، الان این کزرده، برادرام رو یکی دیگ پس از دیگری کشتن، تو برادرات رو آوردین، پسرم رو کشتن، اما الان این کسر از این ثبت شد در تاریخ، ثبت شد الان این کسر از این، الان کمرم شکست، اون موقع کمرم نشکست. و قلت حیلتی، چاره از دستم رفت. اون جرأت نمی کنیم اینو راحت ترجمه کنیم، خیلی خودمونی بخوایم روزه بخونیم، یعنی عباس بیچاره شده، غلط حیله، حیله یعنی چاره. این تعبیر رو سبک میدونیم، برای امام حسین به کار نمیبریم. به پهنای صورتش حسین اشک میریخت، به سمت خیام بل میگشت. از گریه های حسین همه فهمیدن دیگه نه سراغ آب رو باید بگیرن نه سراغ امور. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا قلب ما رو به سوی خودت هدایت بفرما. خدایا به وسیله اولیاءت هدایت ما رو تقویت بگردان. به وسیله کتابت هدایت ما رو تثبیت بفرما. خدایا به وسیله معارفی که در عالم پراکنده است، کائنات، وجود خودمون، خدایا ما رو هدایت به سوی خودت بفرما. درک سنت های حاکم بر هستی که موجب می شود انسان راهی جز به سوی تو نپیماید، توفیقش رو به ما عنایت بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. مکر دشمنان به خودشان برگردان. ظالمان به ظالمان مشغول بفرما. خدایا رزمندگان خط اول مقاومت در هر کجای عالم مظلومیت دارن تحمل میکنن، نصرت عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچی سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. عجل فی فرج مولانا صاحب است.
بیان معنوی نقطه های آف